أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض کنم خدمتتون که تیکه عبارت آخرشون، من یه بار دیگه جمله رو بخونم و بحث رو توضیح بدیم. فرمودن فنحنو به حاجت اذن فی تصویر الحکم الظاهری الافتراض ان مبادئه لیس من المحتوم تواجدها فی متعلقه بالخصوص. ما نیازمند این هستیم در تصویر حکم ظاهری. به چه نیاز داریم؟ به اینکه فرض بکنیم، افتراض بکنیم، در نظر بگیریم مبادی حکم ظاهری اینها حتما نباید در متعلق اون به شکل خاص پیدا بشن. حکم ظاهری به ما میگه فلان عمل واجبه، ادعا ان در رؤیت الهلال واجبون. خب ما باید یه جوری بگیم که فرض بفرمایید در متن واقع ادعا ان در رؤیت الهلال حرامون باشد. البته من مثال وجوب و حرمت میزنم که شما شبهه سنگین بشه براتون که بگید ای وای یه چیزی که در نزد خدا مبغوض بوده حالا ما میگیم محبوبه. میخوام شبهه رو سنگین بکنم، وگرنه هر یک از احکام تکلیفی دیگه هم باشن همین درسته، ولی فرق نمیکنه. بعد تقدیر بگیم ان الله حکم واقعی ادعا ان در رؤیت الهلال حرامون باشد، حکم ظاهری میگه چی؟ واجبون. خب ما بگوییم که پس ما نباید به دنبال مبادی یعنی مصلحت در خود دعای ان در رؤیت الهلال بگردیم، چون اگر ما مصلحت در خود دعا بخوایم بگردیم پیدا بکنیم، مصلحت واقعیش حرمت، اینجا در بحث مبادی با هم سرشاخ میشه. لالا یلزمت تضاد، تا تضاد پیش نیاد. ولکنها فی نفس الوقت لیست قائمتا بالجعل فقط. از اون طرف بیایم حرف آقای خویی رو بزنیم، اینم درست نیست. اگر بگیم آ هیچی ندارد این جعل حکم، خود همین جعل کردنه خودش موضوعیت داشته، این هم حرف قابل پذیرشی نیست. لعلا یلزم تفریق الحکم الظاهری من حقیقت الحکم، تا اینکه لازم نیست این حکم ظاهری از حقیقت حکم خالی بشه و دیگه اثر عقلی خودش رو که او وجوب امتثال باشد از دست بدهد. حالا چی بگیم؟ وذالک بان نقول، اینطوری باید بگیم. چی بگیم؟ بگیم ان مباد الحکم الظاهریه هی نفس مباد الاحکام الواقعیه. مبادی احکام ظاهریه همان مبادی احکام واقعیه هستند. خب برای اینکه این موضوع تو ذهن ما خوب جا بیفته و متوجه بشیم، مرحوم آقای صدر سه تا مطلب رو یکی پس از دیگری میگن، گرچه حالا شاید تا حدود اینا داخل هم دیگه هم باشه مطالب، شما یه جایش احساس نکنید مطلب جدایی شد، اما به هر حال سه تا مطلبی است که به دنبال هم دیگه مطرح میکنن یکی پس از دیگری، تا در ضمن اینکه مطالب رو طرح فرمودن ما نکته برامون آشکار بشه. مطلب اولی که میفرماین این هست که به هر حال همچنان که ما بارها و بارها تأکید کردیم، احکام تابع ملاکات واقعیه هستند. یعنی در واقع یه ملاکی هست که این ملاک بفرمایید یا مصلحت است یا مفسده. ها، نتیجه وجود مصلحت محبوبیت. وقتی چیزی مصلحت داشت برای مولا محبوبیت پیدا میکنه. نتیجه وجود از محضرتون که مفسده چیه؟ مقبوضیته. بله غضب نمیکنه، بغض میکنه. من از محضرتون که بله مبغوضیته، بله مبغوضیت هستش. اینا نرن بگن این آقا به جای غضب بغض گفته غضب. بعد از محضرتون که نه، من اصلاحش کردم. بله از محضرتون که خب احکام تابع مصالح و مفاسدن. اگر چیزی رو مولا گفت واجبه، من دیدم که اوقات بعضی افراد مثلا عوام، مثلا بچه به باباش میگه و مادرش میگه، میگه مثلا چرا خدا اینو گفته؟ میگه بچه جون خداست دیگه چیکارش کنیم دیگه، دلش خواسته دیگه. یعنی جوری که انگار یه خدا یه موجودی است که همینطوری الکی چیزایی رو مثلا میگه و هم دل بخواهی دیگه. دقیق حتی مشیت الهی رو هم، مشیت الهی رو گاهی اوقات ما همینجوری میفهمیم. یا مشیت الهی بوده. حالا خیلی مؤدبانه میگیم، ولی در حقیقت داریم میگیم یه کار خیلی بیخودی بوده، هیچ دلیلی هم نداشته و هیچ مصلحتی هم در اینجا وجود نداشته، الا که مشیت الهیت، راضی هستیم به رضای خدا. در واقع از صد تا چی بدتره؟ هر محضرتون که نه، اینا تابع مصالح و مفاسدی هستن. در نتیجه مصلحت محبوبیت میاد، در نتیجه مفسده مبغوضیت میاد، او عرض مصلحتون که و بغض پیدا میشد. خب حرمت و وجوب اینا از احکام اقتضایی هستند، احکام اقتضایی یعنی اقتضایی بوده است برای این حرمت، اقتضایی بوده است برای این وجوب، چیزی یقتضی، یه مصلحتی، یه مفسده‌ای، یه ملاکی، آن ملاک یقتضی الوجوب، آن ملاک یقتضی الحرمه، همینطوری هر دنبیل چی؟ نبودن. عرض محضرتون که ما علاوه بر وجوب و حرمت اقتضایی، البته میتوانیم بگوییم، حالا یک شما میگید فقط احکام الزامی اقتضایی هن؟ نه، میتونیم بگیم استحباب و کراهت هم اقتضایی هن، لیکن اقتضای سبکتر، اقتضای سبکتر. خب لیکن در اباحه چطور؟ در اباحه ما چی بگیم؟ فعلی که مباح است یعنی جایزه، یعنی شما دلت خواست انجام بده، دلت خواست انجام نده، ما در مورد این چی بگیم؟ یعنی بگیم این فعل نه مصلحت دارد نه مفسده. اگر بگیم نه مصلحت دارد نه مفسده، پس اصلا ملاکی نیست، پس اصلا اقتضای وجود ندارد. میگیم بله درسته، برخی از اباحه ها، پس اباحه دو نوعه، برخی از اباحه ها اباحه لا اقتضایی هستن، اباحه لا اقتضایی هن. اباحه لا اقتضایی یعنی چی؟ یعنی خلو الواقعه عن المصلحت والمفسده، یه فعلی یه عملی رو خدا نظر کرده است به او و بعد با این نظری که به او کرده دیده است که نه، این مصلحتی نداره، مفسده ای هم ندارد، مصلحتی نداره، مفسده ای هم ندارد. ها؟ مثلا شما فرض کنید که پولی به کسی قرض دادی، پولی به کسی قرض دادی، حالا اون قرضو میاره پس میده به شما، شما این پول ازش میگیری، قرض وقتی میدی شما به اعتبار پس گرفتن پول قرض میدید دیگه، حالا که پس میگیرید این کار مفسده ای دارد؟ نه. مصلحتی دارد؟ نه. حالا میتونستم بهش بدی، جز نگیری ازش، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ فرض بفرمایید شما محتاج این پول نیستید، اگه محتاجیم خب مصلحتی پیدا میشه، فرض کنید محتاج این پول نیستی، من مصلحت خاصی بر شما ندارد گرفتن این پول، محتاجش نیستی، مفسدم ندارد، چون اون آدمم نیازش برطرف شده دیگه، به این پول نیازی نداره، دقت میکنید دست شما بیاد این دیگه، آقا دست منم بیاد منم میام باش مثلا عمل حرام انجام میدم، مصلحت و مفسده این ندارد، خلو الواقع عن المصلحه والمفسده هستش. دوستانی هستن تو همین قوم دارن کار میکنن و یک بالاخره میگن ما روش هایی رو برای عرض منصرتون که فقاهت ابداع کردیم و مثلا یک فقاهت جدیدی، یک فقاهت نوینی فلان از این حرفا، یک از مبانی فکریشون این دوستان همینه که میگن ما اساسا اباحه رو قبول نداریم، ما فقط چهار تا حکم داریم، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت. میگن اساسا اباحه وجود ندارد، عرض محضرتون که چون همه امور عالم یا مصلحت دارن یا مفسده دارن. نه اینطور نیست، اینطور نیست، لعل فعلی باشن که این مصلحت و مفسده خاصی برش بار نشه، لاقل الان، لاقل الان تو این شرایط مصلحت و مفسده خاصی، بله به نتیجه در آینده ممکنه مصالحی بار بشه، یه حرف دیگه ایش شما میگه خیلی خوب این پولو میگیرم نگر میدارم، ممکنه آینده باشه برم حج مثلا، های راش باز بشه مثلا، دقیقا پرش عرض کنم برم کربلا، یه حرف دیگه ایش، اما الان این کار خالی از مصلحت و مفسده است، بگیم لا اقتضایی. اگر خود اینجا معطل شدیم اشکالی نداره، میارزه چون بحث مهم است. عرض محضرتون که لکن همین اباحه گاهی میتونه اقتضایی باشد، اباحه اقتضایی باشد یعنی چی؟ اباحه اقتضایی باشد یعنی اساساً ملاکی برای خود این اباحه وجود داشته، یعنی خود همین اختیار و آزادی، خود همین اختیار و آزادی که عبد آزاد باشه و مختار باشد برای مولا موضوعیت داشته. این رو نمیفهمد کسی مگر کسی که یا کارهای مدیریتی انجام داده باشه یا کارهای تعلیم تربیتی. اگر کسی کار مدیریتی و تعلیم تربیتی انجام داده باشه این خوب میفهمه. گاهی اوقات اساسا شخص مدیر مصلحت رو در این میبیند که اون زیر دستانش یه جاهای احساس آزادی و اختیار بکنن. اصلا خود این مصلحت داره، خود این مصلحت داره همش اون زیر دستا احساس کنن که یه بکن نکنی بالا سرشون هست، ولو به نحو استحباب و کراهت، همش احساس منگنه میکنن، احساس فشار و سختی میکنن. اگر یه آبخوری، ناشون مثال عرفی، یه آبخوری دو تا سطل این ور و برش گذاشتن، چون جمعیت زیاده، از منظر توی که زیاد از این آب میخورن، لیوان یه بار مصرف میندازن داخل این سطلا، خب عرض محضرتون که دیگه سؤر مومن هم که شفا نیست، این مال قدیما بود دیگه، جدیدن سؤر مومن باعث مرضه، عرض محضرتون که لذا لیوان بعد یه بار مصرف بشه، کاری نداریم. عرض محضرتون که دو تا سطل این ور اون ور این آبخوری میگذارن، برای چی؟ چون جمعیت زیاده، برای اینکه افراد یه دونه سطل کافی نمیشه، دو تا سطل. حالا الان شما مختاری آزادی که این لیوان آب که مصرف کردی رو داخل این سطل بیاندازی داخل اون سطل، میخواد میکنی چی عرض میکنه؟ اینجا اگر شما بری به رئیس این قسمت مثلا بیا کدوم میکنی این سطلا رو شما انتخاب دو ترجیح داره برای شما ولو به نحو استحباب، یا از این کدوم میکنی این سطلا بدت میاد ولو به نحو کراهت، حالا خوربا بیا این حرفا چیه؟ فرقی نمیکنه. این که نه یه دوربینی هم اونجا کار بذارن، نه کی تو این سطل انداخت، کی تو اون سطل انداخت، دقت کن چه عرض میکنم، بعد بگن خب کسانی که تو این سطل انداخت اینا امتیاز بالاتری دارن. گاهی اقتضا میکند آزادی، اصلا برای حالا این بود مدیریتی، برای بود تعلیم تربیتی، اصلا گاهی اوقات رشد شخصیتی انسان به این است که مختار باشه، غیر از اون اختیار تکوینی ها. اختیار تکوینی که انسان مختار تکوینی هست، دقت میکنه خدا انسان مختار تکوینی خلق کرده، البته نه مطلق مطلق بلکه امر بین الامرین اینطور خلق، اما نه اختیار تشریعی هم داشته باشه، انسان به لحاظ تشریعی هم آزاد باشه، یه آزادی هم این به لحاظ رشد شخصیتی، به لحاظ تعلیم تربیتی هم اثر دارد، به لحاظ تعلیم و تربیتی هم چیز بی تأثیری نیست که انسان یه جاهای احساس فراغ بکند، احساس آزادی بکند، احساس باز بودن دست بکند. اصطلاحاً ما به این میگیم اباحه اقباس، اباحه اقتضایی، اباحه اقتضایی. اینجا اقتضا وجود داشته است برای این اباحه، ملاک وجود داشته است برای این اباحه. در چی عرض میکنم؟ اینم حالا یه خود اطاله کردیم به جهت که من گاهی اوقات دیدم که مثلا یه عزیزی یه مطلبی به ذهن مبارکشون میرسه، بعد حتی میان یه مؤسسه هم مثلا تأسیس میکنن، بعد یه جمعی از طلبه‌های خوش فکر ما، خوش ذهن ما، طلبای درس خون ما رو هم اینا هم جذب میکنن، عرض محضرتون که ما مشغول کار میشن، خیلی هم کار خوبی است، کار علمی خیلی کار خوبی است، خیلی کار مناسبی هست، منتها خوب است که انسان اول درساشو خوب خونده باشه، بعضی مطالب رو صاف کرده باشه، بعد احساس نظریه پردازی بهش دست بده. اما عرض محضرت که ما هنوز بعضی بحثا رو نخوندیم، ندیدیم، آشنا نشدیم، مطالبی که بزرگان استطرادن و در لابلای بحثاشون جواباشو گفتن رو ما اصلا نخوندیم و ندیدیم و نه تو اون درس شرکت کردیم، سریعا همون انقلت ساده‌ای که اون استاد استطرادن پاسخشو میگد رو ما احساس کنیم نظریه پردازی داریم میکنیم، این یه مقداری تزیه عمره. همین ما دلسوزانه گفتیم، باز اینم صاحب نشه فردا کفن پوشم بیان اینجا عرض مثلتیم که بگن آها شما جسارت کردیم. ما به هیچ کسی جسارت نمی کنیم، ما اصلا عددی نیستیم بخواییم به کسی جسارت بکنیم، نه، لکن عرض بکنیم این تزیه عمره. ما دیگه کارهای معماهای حل شده رو دوباره نخواییم دوباره حلش بریم،
معما حل شده. دقت میکنی؟ شما وقت نداشتی، فرصت نکردی حل این معما رو بخوانی، احساس کردی نظری پردازی داری میکنی. هر مثلا این که بگذاریم بر تقدیر. پس اباحه از همین قبیله. در مجموع ما تبعیت الاحکام رو قبول داریم، میگیم احکام اینها تابع ملاکاتی هستن، هم حرمت تابع ملاک است، ملاکش همون مصلحت و مفسده و مبغوضیته، هم وجوب تابع ملاکه، ملاکش همون مصلحت و محبوبیته. حتی گفتیم اباحه در یه حالت خاصی میتواند ملاک داشته باشد و حالت اقتضایی پیدا بکنن. نه نه نه، حالت خاص یعنی ما انگاری دو نوع اباحه داریم، دو نوع اباحه داریم. نه نه نه، دو نوع اباحه داریم عند التحلیل، دقت میکنید. البته نتیجه یکیستا، نتیجه همون جواز طرفینه، جواز طرفین بودن است. اما اینکه چطور شد این اباحه بهش رسیدیم، دقت میکنم چه ارزو کنم، چطور شد ما به اباحه رسیدیم. من حالا اگر بخوام یه خود عملیاتی تر اینو بیان کنم برای شما، گاهی میشد شما در یه مسئله ای هیچ حکم الزامی حرمت و وجوبی نمیبینی، ادله رو بررسی میکنی، روایات، آیات، چیزی به دست نمیاری که حکم این مسئله رو متعرض شده باشد. حیث این که چیزی به دست نیاوردی، با امثال اصالات البرا اینها حکم میکنی به اباحش. گاهی خود نه، شما تصریح به اباحه هم حتی در لسان ادله میبینی، لا بأس به هذا العمل. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ این که شما آزادید، میتونید انجام بدید، لکم این که انجام بدید، لکم این که ترک بکنید، آزادید در این جهت. یعنی این تصریحشو میبینید. لعل کسی بخواهد گره بزند این دوتا رو به این دوتا. یعنی میگه اونجایی که ما هیچ حکمی تو آیه و روایت براش پیدا نکردیم، لذا با اصالت البراءه حکم کردیم به مباح بودنش، اون بشه از قبیل لا اقتضایی. اونجایی که نه، ما اصلا تو لسان دلیل دیدیم که اشکالی ندارد شما این کار رو انجام بدید، اون میشه از قبیل اباحه اقتضایی. عرض محضرتون که من حالا باز که تقریب به ذهن بشه، چون ممکن است بعضی از شما با اون مجموعه ها ارتباط داشته باشید و احیانا در ذهنتون مطالب باشد یا چیکارید. بعد ببینید شخص آمده از خدمت امام علیه السلام، عرض کرد آه فلان عمل، حالا من جنراتش تو ذهنم نمیگم چه عملی، عرض کنم خاطر اینکه در کتاب نکاح مطرحه، بگذاریم به هر تقدیر فلان عمل چه حکمی داره، جایز یا جایز نیست. حالا من خودم اول بار که این روایت رو میخوندم خیلی متاثر شدم، شاید گریم هم گرفت یادم نیست، حالا خیلی متاثر شدم، گفتم خدا این همه سوالات، این همه پرسش ها، این همه معضلات که ما داریم، این طرف چی رفته از امام پرسیده؟ بابا ول کن. لکن خب پرسش مهمی بوده براش. عرض محضرت این که برتم آقا این کار در رابطه زناشویی، این کار جایز است جایز نیست؟ امام فرمودن که در پاسخ میگن، امام فرمودن ما اهل بیت چنین کارهایی نمی کنیم، دون شأن ماست، ما چنین کارهایی نمی کنیم، اما برای شما جایزه، برای شما جایزه، ما نمی کنیم این کارو. خب شما میگه امام گفته ما برای شما نمی کنیم، ما این کار رو نمی کنیم، پس کراهت استفاده بشه، پس بگیم اینجا اباحه نیست؟ نه، امام حکم رو گفته، حکم شما اباحه است. ما اهل بیت نمی کنیم، یعنی ما شأنمون این نیست، ما شأن ما این نیست. بله تو هم اگر به خودی احترام قائل باشی این کار نکنی بهتره، ولی آزادی، ولو آزادی، دقت میکنی، ولی آزادی. لو ابیتم، شما تعبی میکنی، میگی نه ما آقا از همینجا کراهت رو میفهمیم، همین که امام میگه ما این کارو نمی کنیم نشون بده پس یه شیئی از مبغوضیت و کراهت درش هست، قبول. لکن در بعضی موارد دیگه اینم نداریم، اصلا امام نفرموده است که ما این کارو نمی کنیم، نه کتاب و نکار نه جای دیگه، امام نگفته ما این کارو نمی کنیم، هر مثلا نگید که او چه کاری خود امام میکنه، هر مثلا امام نفرموده است ما این کارو نمی کنیم، گفته اشکالی نداریم تو انجام بدید. مواردی هست دقت میکنید، حتی یه معامله مشکوکه، مشکوکه به رباست ها، من نمیخوام بگم روایت درست است یا غلط، او بس در جای خودش بس شه. امام علیه السلام مثلا فرمودن که امام صادق فرمودن بله پدرم امام باقر به من گفت برو این معامله رو انجام بده، این معامله رو انجام بده که دفع توهم بشه از اینکه اینجا حظر و منعی هست، کاملا عباد الله احساس کنه اینجا مباح است این کار انجام دادن، این کار مباح انجامش. پیامبر خدا رفتن در حجۃ الوداع، میدونید ایشون سواره طواف کرد، آقا سوار طواف کردن، انسان سوار بر اسب شتر یا موتور، شما فرض کنید دور خانه که با موتور از منظرتون که دو چرخه ماشین، هر شما با ماشینتون وارد مسجد حرام بشید طواف بکنید با ماشین، از منظرتون که آقا این استحبابی دارد؟ نه هیچ استحبابی نداره، اما جایزه، جایزه. خب پیامبر خدا عملاً هم این کارو کرد، سوار بر شتر این کارو انجام داد تا نشون بده که این کار جایزه. اما یه استحبابی داره، بگیم بعد از ما سوار یکی بشیم مثلا تو که دور خانه خدا بچرخیم، دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ یا مثلا سوار یه کسی، مثلا یه وسیله، عرض مثلاً که سوار یه چیزی بشیم، استحبابی ندارن اما جایزه، جایزه، میشود این کار رو انجام داد، مانعی ندارد، منع و زجری اینجا وجود ندارد. اینجا ما میگیم جایز، دقت می‌کنید؟ بله، اون که پاسخ میدیم مثل قصه ازدواج پیامبر خدا با مطلقه پسر خوانده شون و همچنین این قصه و همسال اینا دفتم متقاربه اون ندارم. یعنی اینجا حتی یه کسایی اومده بزنیشون حضرم آمده شخصا پیامبر خدا انجام داده نشون جایزه. آقا این جایزه، شما میگید ما اصلا فعل مباح نداریم، حرفش هم اینه، میگن چرا اخلاق رو از فقه جدا میکنید؟ اخلاق و فقه باید با هم یکی باشه. خیلی از این بیانات همه اخلاقیه، لذا به لحاظ اخلاقی امور یا حرامن یا واجبن یا مکروهن یا مستحبه و ما تو اخلاق مباح نداریم. حالا این اولون کلامه که اینطور اخلاق یا نیست، دقت میکنی؟ ثانیاً که بابا ما یه چیزایی داریم اینا مباح جایزه. و بعد ثالثاً هم اضافه کنیم، ثالثاً این که این مباح بودن این چیزی است که از صدر تا ساقه، از صدر علمای ما که اینا بعضیون در زمان خود اهل بیت بودن، در زمان غیبت صغرا بودن یا در زمان نزدیک به غیبت صغرا بودن، در عصر نزدیک به عصر صدور روایات بودن، اینا با لحن روایات خیلی خوب آشنا بودن، اینا استظهارهاشون خیلی طبیعی تر و واقعی تره چون نزدیکن به زمان مخاطبین روایات، اینا همشون از همین روایات اباحه رو فهمیدن. لعل شما که امروز آمدی میخواید به قول خود نظری پردازی کنی، لالا شما در یه دوچار یک فهم خطایی میشی. اگر بخوایم ترجیح بدیم، لالا فهم او بر فهم شما ترجیح داشته باشد، مگر بله یه نکته واضحی باشه میگه اون غفلت کرده، خیلی خوب شما توجه کردیم، اما این نکته به این واضحی و مهمی و مورد توجه همه، این چیزی نیست که بگیم که مثلا آقا حالا نبوده است. بگذاریم پرونده رو ببندید، عرض کردم این خارج از این تیکه از بحث موضوعش، اشارهش هست تو متن، میبینید اشاره رو تا اطالش دیگه خارج از متن بود، عرض محضرتون که اما چون گاهی اوقات این مطلب مطرح میشه واسه طلبه ها، عرض محضرتون که انسان مطرح میکنه بحثا باید به نحو علمی مطرح بشه، نه شایع سازی میخواد، نه شایع پراکنی میخواد، نه حمله و هجوم و اینها میخواد، بحث علمیه، نه انکار وجود خداست، نه نبوت، نه امثال ذالک. عرضم خواستم که حالا اینم دیگه امروز خیلی حاشیه رفت، میذیم حاشیه رو بگیم، این رو سبیه مرحوم امام نقل میکردن، سبیه دختر حضرت امام، ایشون میگفتن که اول انقلاب که بود که امام تازه آمد تشوردن جمهوری اسلامی تشکیل شد از این حرفا، مرحوم آقای آشتیانی، آسد جلال آشتیانی که اهل فلسفه بود، آقای آسد جلال خودش از شاگردان امام هم بود، آقای آسد جلال آشتیانی آمده بود دیدن امام، آقای آسد جلال یه وقتی همون اول در اولین انتخابات ریاست جمهوری اسمش بر سر زبانها افتاده بود که کاندید ریاست جمهوری بشه، یعنی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور شده فیلسوف باشه، یعنی برداشتی بود از منظرتون که، و آقای آسد جلال اسم اون مطلب مطرح شده بود، لیکن بعد خب یک مسائل دیگه مطرح شده از این حرفا، چیز بدی نبود، خب آسد جلال می‌خواست بشینه فکر کنه، بالاخره یه دود و دمی لازم داشت، عرض محضرتون که، لذا خب چون اون مسائل مطرح شد دن که خب ایشون بالاخره چایش باید باشه، بعد از چایش باید باشه، چیزای دیگه‌اش باید باشه، لذا دن که خب برای ریاست جمهوری مناسب نیست، اما به هر حال این بحث مطرح بودم، آسد جلال فیلسوف بزرگ، فیلسوف شرق، عرض محضرتون که بعد طبیعی امام نقل میکنه میگه آسد جلال آشتیانی آمد دیدن پدرم، بعد که از دیدار امام خارج شد توی حیاتی کجایی من دیدم ایشون رو، خب سبیه امام ظاهرا به بحث فلسفی علاقه من بود و هست و امثال ذلك، میگه من هم جلو به آقای آسد جلال گفتم آقا خیلی خوب شد من شما رو دیدم، مدتی است من دارم روی این بحث چیز کار میکنم، البته بحث فلسفی نیست البته، ولی منظور دارم روی این بحث علت اخراج آدم از بهشت که حقیقتا دلیلش چی بود که خدا آدم رو از بهشت اخراج کرد، چرا خدا آدم رو از بهشت اخراج کرد،
میگفت ایشون بی معطلی و بدون اینکه مکس بکنه فکر بکنه خیلی سریع و قاطع جواب داد که آدم در ولایت فقیه تشکیک کرد، خدا از بهش اخراجش کرد. اینو گفت و رفت. گفت ما رفتیم اینو به امام گفتیم، گفتم من به آسد جلال گفتم که خدا چرا آدم رو از بهش بیرون کرد، این گفته است که آدم در ولایت فقیه تشکیک کرد، خدا از بهش اخراجش کرد. میگفت امام مدتی میخندید هر مسئلتی که این دیگه. حالا میخوام عرض کنم خدمتتون که بحثا حالا یا شوخی یا جدی اینا بعضش قابل حل، نیاز به اینجور شایع پراکنی ها و حملات و امثال ذالک نیست. و اون طرف شما موندیم، اون طرف شما موندیم. عرض محضرتون که من یه وقت عرض کردم حضرت آقا دو تا کتاب به شکل خاص نام بردند، یکی سلبی یکی ایجابی. گفتن مغنی لازم نیست، مغنی لازم نیست، حلقات لازم است. این دو تا کتاب نام بردن، گفتن مغنی لازم نیست، حلقات لازم است. شما میرون من تو حوزه این چکار میکنم؟ مثلا تیگه دقیقا اونی که ایشون سلبی گفتن تقویتش کردیم، بیشتر زیادتر بخوانید که یا خود نکره کم نگرد. عرض مثلا اونی هم که ایجابی گفتن که برخورد چیست با این؟ عرض مثلا تون که کسی حلاقات بخونه انگار که کذا. عرض مثلا تون که بگذاریم بریم به درس خودم. پس این نکته اول بذارید برای اینکه یه خود بیایم وارد کتاب بشیم این دو سه خط رو بخونیم بعد ادامه مطلب. و توضیح ذلک ان كل حرمه واقعيه لها ملاك اقتضائي. میدانیم هر حرمت واقعی، هر حرمتی که حقیقتا و در متن واقع وجود دارد، این دارای ملاک اقتضائی است. میگیم اون ملاک اقتضائی چیه؟ و هو المفسده والمبغوضيه القائمتان بالفعل. این القائمتان بالفعل نه این فعلا و در حال حاضر منظور نیست، بالفعل متعلق اون جعل منظور هستش. این دوتا مفسده و مبغوضیتی که اینا قائم به اون فعل هستن، به اون عمل هستن. بالفعل این به همون عمل. عرض محضرتون که این فعل متعلق جعله. عرض محضرتون که خب و کذالک الامر فی الوجوب. امر در وجوب هم همینطور. اونجا مفسده و مبغوضیت بود، در امر چیه؟ مصلحت و محبوبیت. بس بخواید بالاش بنویسید اینم قائم به اوست. عرض محضرتون که مصلحت و محبوبیت ملاکش اینه. و اما الاباحه. اباحه چطور؟ فقط تقدم فی الحلقه السابقه ان ملاکها قد یکون اقتضائیا و قد یکون غیر اقتضائیا. ما گفتیم ملاک اباحه گاهی اوقات اقتضائی است، گاهی اوقات غیر اقتضائی است. چرا؟ لانها، برای اینکه اباحه قد تنشأ عن وجود ملاک فی ان یکون المکلف مطلق العنان. اباحه گاهی اوقات ناشی می شود از وجود ملاکی، مثلا مصلحتی. عرض محضرتون که بالای ملاک باشه مصلحت، از وجود مصلحتی فی ان یکون المکلف مطلق العنان. این که مکلف مطلق العنان و آزاد باشد، احساس آزادی و اختیار بکند، احساس نکنند. شما گاهی اوقات میشهد که مولا به شما امر، حالا مولا رو شما این مولای مهربانی در نظر بگیرید که شما تو دروازه هم باش دارید، دقت میکنید، پدری مادری است، امر نمی کند به چیزی، ولی شما میدونید فلان چیزو دوست داره یا فلان چیزو بدش میاد، دیگه اونجا احساس آرام، احساس راحتی نمی کنید. میگید درسته نگفته این کارو نکن، ولی من میدونم خیلی خوشش نمیاد، دیگه نسبت به اون کار احساس راحتی نمی کنید، دقت می کنید؟ نه، گاهی اوقات مصلحت این است که حقیقتا عبد خودش رو مطلق العنان ببینه. گرچه در امور مباح هم می شود انسان یک نیت الهی براش در نظر بگیره و همون هم رنگ الهی بده و قربت الله انجام بده و خب ثواب ببره. عرض کردم بعضی ها خواستن گره بزنن اونجایی که بیانی داریم برای اباحه از قبیل اباحه اقتضایی است، اونجایی که نداریم از قبیل لا اقتضایی است، لکن معلوم نیست این ملاک درستی باشه. دقت میکنید؟ ما به نحو علم اجمالی اینو میدونیم، اما گاهی اوقات در تعیین مورد و مصداق معلوم نیست به این راحتی بتونیم تعیین بکنیم. خب وقت
لا اقتضایی یعنی اصلا مولا بهش اشاره نکرده که مباحه
چی؟ نه، اصلا این در مقام جعله. اون در مقام اثبات رو شما دارید میگید. دقت میکنه من عرض کردم ملاک که آقایون دادن خواستن از مقام اثبات نتیجه بگیرن مقام ثبوت رو. نه من فعلا اون بحث رو بذارید کنار. در مقام ثبوت یعنی عند الله. حالا ما نیستیم. دقت میکنه اصلا بحث اشاره نیست. اصلا خود مولا اشاره کرده نکرده. خود مولا میخواد تصمیم گیری کنه بگه آقا این کار حرام باشه، واجب باشه، مباح باشه، عذرخواه مستحب باشه، مکروه باشه. میگه نه مصلحت خاصی ندارد، مقصد خاصی هم برش مترتب نیست. عرض منظرتون که اینطور هست. خیلی خوب. وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح من ای ملاک، البته هر فعل حقیقتا خالی از ملاک رو اگر دست من و شما بدن میگردیم یک مفسده بعیدی براش پیدا میکنیم و میگیم این کار مفسده دارد. عرض منظرتون که دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم. خیلی خیلی خوب. این مطلب نخست. مطلب اول این بود که فرمودن، در حقیقت مطلبی است که در حلقات قبلم فرموده بودن برای اینکه ذهن آشنا بشد. اما مطلب ثانی، مطلب ثانی این هست که همچنان که ما در بحث اشتراک حکم به میان عالم و جاهل گفتیم، اگر من جهل داشته باشم نسبت به حکم واقعی، فرض کنید حکم واقعی حرمت است و من جهل دارم به حکم واقعی، فکر میکنم حکم وجوبه، دقت میکنید چه جورم، آیا در اثر جهل من مبادی اون حرمت یعنی اون مفسده و مبغوضیت اونا از بین میرن؟ نه. آیا این کار محبوب میشه؟ نه. آیا مصلحت پیدا میکنه؟ نه. پس در اثر اشتباه من و عدم تشخیص نسبت به حکم واقعی چیزی تغییر نمیکنه. چرا؟ چون ما از مسببه نیستیم، ما که قابل تصویب نیستیم. اینم مقدمه دوم. و علیه فاذا اختلط المباحات بالمحرمات، اگر مباحات با محرمات اینا قاطی شدن، اختلط یعنی اشتباه شدن خلط شدن، مشتبه شدن، عرض محضرتون که ولم يتميز بعضها عن البعض، یه عند المکلف اضافه کنید، عند المکلف، ولم يتميز بعضها عن البعض عند المکلف، مکلف نتوانست یکی رو از دیگری تشخیص بده. گرچه حالا شاید بگید این قید واضحه، اما خب انسان بنویسد گاهی اوقات زودتر مطلب میرسه. خب لم یعد ذلك الی تغیر فی الاغراض و الملاکات و المبادع للاحکام الواقعیه، این منجر نمیشد به این که در اغراض و ملاکات و مبادی و احکام واقعیه از نظرتون که تغییری ایجاد بشود. ببینید یعنی تصویب نمی شود، یعنی تصویب درو ایجاد نمیشه. حالا هرچ بر بیان میخواد بنویسید، بله تصویب لازم نمی آید، حکم واقعی تغییر نمی کند، اینطور تصویب لازم نمی آید. خب فلل مباح به عدم تمییز المکلف له عن الحرام یصبح مبغوضا، نه مباح به خاطر اینکه مکلف نتوانسته اون رو تمییز بده و تشخیص بده از حرام مبغوض می شود، ولل حرام و به عدم تمییزه عن المباح تسقط و مبغوضیته، و نه حرام این گونه است که اگر ما او رو تشخیص ندادیم از امر مباح مبغوضیتش ساقط می شود. هر دو سر جای خودشون باقی اند در متن واقع. فالحرام على حرمته واقعا ولا توجد فيه سوى مبادئ الحرمه، حرام بر حرمت خودش واقعا باقی است و یافت نمی شود در آن بجز مبادی حرمت. مبادی حرمت باز میخواد بنویسید همون مفسده و مبغوضیت، از نظرتون که مبادی حرمت اینا هستن، مفسده و مبغوضیت. والمباح على اباحته، از نظرتون که مباح هم بر اباحه خودش هست، ولا توجد فيه سوى مبادئ الاباحه. چرا ما این حرفا رو زدیم؟ به همون جهتی که ما قائل به تصویب نیستیم و ما قائل به اشتراک احکام میان عالم و جاهل هستیم. تا اینجا مقدمه بود. اما حالا از اینجا به بعد ایشون میخوان مطلب اصلی خودشونو بگن که اسم این رو حالا در عباراتشون مختلفه، تزاحم حفظی بهش گفتند، تزاحم در مقام حفظ ملاکات واقعیه بهش گفتند، تزاحم دو حکم به لحاظ عالم محرکیت هم بهش گفتند. حالا خلاصش همون تزاحم حفظیه، اما بازش بخوایم بکنیم تزاحم حفظی یعنی چی؟ از اون اصطلاحات که شهید صدر تأسیس کرده تو تعبیرش هم به کار میبره. خب بنده خدا بینوایی که اینا رو نخونده باشه شهید صدر رو میگه این حرفا دیگه چی ایشون زده، اختراعات کرده. نه یه تأسیسی یه بحثیشون مطرح کرده، اسمم براش تأسیس کرده. لذا ما الان بخوانیم می‌بینیم که نه، یه قول بی شاخ و دومی نیست، مطلب خیلی آشکار هست. اگر قولم هست شاخ و دوم داره. عرض محضرتون که خیلی خوب. بله. تزاحم حفظی. اصطلاح دیگه تزاحم در مقام حفظ، تزاحم در مقام حفظ ملاکات واقعیه. تزاحم در مقام حفظ ملاکات واقعیه، یا بفرمایید تزاحم دو حکم، تزاحم دو حکم به لحاظ عالم محرکیت. خب این که میگم به لحاظ عالم محرکیت، من یه توضیح بدم. بالاخره حکمی که میگد این کار حرامه یعنی چی؟ واجبش بگم شما از اونش بیشتر. این که میگه واجبه یعنی چی؟ یعنی حرکت کن، برو انجامش بده. مباحه یعنی چی؟ یعنی میگه بخواب ولش کن، نمیخواد انجام بدی. ها؟ وقتی میگه واجبه یعنی برو انجام بده، حرکت ایجاد میکنه. مباحه یعنی چی؟ یعنی شما را از حرکت باز میداره. ها؟ حرام، وقتی میگه حرامه، حالا برامدیم که حرام رو یه جوری فعل در نظر بگیریم. شما مثلا امساک میکنی از مفترات، از اونایی که روزه رو باطل میکنه، یه عملی داره انجام، خود امساک بگیم یه جنبه ایجابی مثلا درش وجود دارد، یا نه لااقل نهستش که تحریک شما و حرکت شما به سمت فعل رو جلوشو میگیره، جلوی این تحریک رو میگیره و از اون ور شما رو تحریک میکند به اینکه حرکت نکنید و ساکن باشید و تکون نخورید مثلا. به این بیان دقیق فرمایید. خیلی خوب، چی میخواد بگد ایشون؟ میگد ببینید، عبدی نمیداند این کار حرام یا مباحه. فرض بفرمایید که احتمال میدهد که این مباح، احتمال میده مباح، لکن ملاک واقعیش از مثلتون میتونه حرمت باشه، میتونه اباحه باشه، یا نه ملاک واقعیش اباحه است، این احتمال میده حرمت. خوب توجه کنید، میگه مولا، من خلاصش اول بگم بعد تطبیق میکنیم میفهمیم انشاءالله تعالی مطلب چیه. گرچه امروز میرسیم فردا، منطقه حالا عرض بکنم. میگه ببینید مولا، مولا عرض محضرتون که نگاه میکند به یه دسته از امور که اینها در واقع حرام هستند و ملاک حرمت واقعیشون که اون مبغوضیت و مفسد هم هست خیلی براش مهمه که کسی مرتکب نشود. خب در این موارد میگد اگر امری بود که شما شک کردید آیا از این موارد است یا از این موارد نیست، احتیاط کنید، لعل از همین موارد باشه، لعل از همین موارد باشه. مثال بزنم، فرض بفرمایید که شما 10 نفر رو گرفتید آوردید، اینا متهمن به یه جرمی، به یه جرمی، لکن در و میخواید همشون رو یه نفر یه تو گوشی بهشون بزنید مثلا، لکن میدانید یکی از اینها پسر آقای رئیسه، خب من چه عرض بکنم؟ خب نمیدونید کدومشون هستا، اما پسر آقای رئیس انقدر مهم هست، انقدر مهم هست که شما از تو گوشی به کل این 10 نفر صرف نظر میکنی، میگی لال من 10 نفر که زدم پسر آقای رئیس هم تو گوشی بخوره، پس ولش کن، من هیچ کدوم تو گوشی نمیزنم، فقط میگم دیگه این کارو نکنید مثلا، هر محضر که تو گوشی هر نمیزنم. از اون ور 10 نفرند، یکیشون واجب الاکرامه، پسر آقای رئیسه. هر مثلا ما سابقا مثال میزنیم به امام زمان، گفتم 10 نفر است، یکیشون امام زمانه. عرض محضرتون که بچه‌ها، بعد نه مثال امام زمان جا نمیفته، پسر آقای رئیس بهتر جا میفته. حالا امام زمان که حالا خیلی چیز، اما پسر آقای رئیس آقایین بعد 10 نفرن، یکیشون پسر رئیسه، لذا واجب الاکرامه. شما نمیدونی کدومی که از این دست قاطی شده، مختلط شده، اشتباه شده. شما هر 10 نفر رو یه چلو مرغی بهشون میدی تا به پسر آقای رئیس هم چلو مرغه رو داده باشی، هر 10 نفر رو اکرام میکنی. تا من دیدم این صحنه رو ها، یعنی گاهی اوقات طرف رو اشتباه گرفت، فکر همون پسر اون مهم، آدم مهم است،
جور تحویلش گرفته و فلان درفا بله فلان ها، و حالا معلوم شده که یا خودش گفته یا او پرسیده که شما فلانی هستید، گفته نه. لحظه ای که گفته نه جوری رهاش کرده و بهش بیمحلی کرده، انگار که دشمنشه. بابا درسته اون رئیس نیست، اما دیگه دشمنم که نیست، تو این طورا باش برخورد میکنی، نشون میده ذره ای اینجا اخلاص وجود نداره تماما. بل هر محضرتون که شما کل 10 نفر رو اکرام میکنی تا اون واجب الاکرام از دست خارج نشه و از دست نره. شو میگد مولا اینطور عمل کرده، آنچه که مهم است. خوب با من باشید، یک کلمه توضیح، یعنی هم توضیح بیشتر هم تطبیق فردا انشاءالله تعالی زنده باشیم. آنچه که مهم است مبادی واقعی است، یعنی همون مفسده و مبغوضیت یا مصلحت و محبوبیت. لکن حیث این که من عبد گیت شدم، نمیدونم این از اون دسته ایست که دارای مبغوضیت مفسده واقعی هست یا نه از اون دسته نیست، اگر برای مولا اون ملاک واقعی خیلی مهم باشه، میگه تو این رو هم حرام در نظر بگیر. چرا؟ لعل این همون پسر رئیس باشه، لعل این همون حرمت واقعیه باشه، یا از اون ور لعل این همون واجب واقعیه باشه، این رو هم انجام بده، به اینم چلو مرغه رو بده، لعل این همون پسر رئیس باشه. یعنی برای حفظ مبادی واقعی حکم ظاهری جعل شده. میگم آخه آجان من درسته میخوام مبادی حکم واقعی حفظ بشه، میخوام حتما پسر رئیس اکرام بشه، اما دارم به 9 نفر دیگه بی خودی نهار میدم، این چی میشه؟ میگه میارزه. میگه میارزه. دقت میکنه شما اگر در مواردی هم خطا رفتی و عمل زیادی انجام دادی در وجوبش، یا خطا رفتی از اعمال بیشتری صرف نظر کردی، این میارزد تا اون مبادی واقعی رد دست ندی. مثال فقهیش، مگر شما فقه اصولیش، مگر شما نمیگید در مسئله دماء و فروج شما باید چی؟ احتیاط کنید، چون مسئله مهمه، مسئله مهمه، مسئله قتل، مسئله جان، به این راحتی نمیشود که تدرع الحدود به شبهات. همینو میگه دیگه، تا شبه مطرح میشه حد میره کنار، مسئله تصرف در جان مردمه، یا در عرض و آبروی مردم که اول بحث هم با همین بحث شروع شد. در حقیقت عرض و آبروی مردم، اگر جایی میبینید آبروی مردم در خطره، به این راحتی نگید مطلب رو توقف بکنید، چون او اهمیت زیادی دارد. تطبیقش بماند فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با ما صلی علی محمد و آل محمد.